ساعت 24 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. درود ما رو پذیرا باشید در بامداد پنجم بهمن ماه 1396 خورشیدی. ممنون از اینکه در این وقت از نیمه شب ما رو در این بخش خبری همراهی میفرمایید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری که 50 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با فرهنگ قویمی همراه میشیم و مشروع خبرها.
با درود فراوان، به گفته مقام‌های پزشکی در لیبی، انفجار دو خودروی انتحاری در کنار مسجدی در شهر بنغازی دست کم 37 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این انفجارها شامگاه سه‌شنبه پس از نماز عصر به فاصله نیم ساعت از یکدیگر و در محله السلیمانی در کنار مسجدی که اسلامگرایان جهادی از آن استفاده می کنند رخ داده است. در پی کشته شدن معمر قذافی، رهبر لیبی، در سال 2011 این کشور در آشوب و بحران به سر می برد. با این وجود شهر بنغازی از سال گذشته و در پی حضور ژنرال بازنشسته خلیفه هفتر با آرامش نسبی رسیده و از میزان خشونت ها کاسته شده بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این دو انفجار را بر عهده نگرفته است. در خبر دیگر، نخست وزیر اسرائیل که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصادی در داووس به سوئیس رفته است، در دیدار با صدر اعظم آلمان از او خواست که هشدار دونالد ترامپ را برای انجام آنچه که تغییرات واقعی در توافق هسته‌ای با ایران خواند جدی بگیرد و به گفته بنیامین نتانیاهو از آخرین فرصت استفاده کند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه با آنگلا مرکل گفته است تنها گزینه ایجاد تغییرات واقعی در توافق با ایران است، نه تغییرات ظاهری تا از اتمی شدن ایران جلوگیری شود. گفته شده بنیامین نتانیاهو در مدت اقامت خود در داووس این درخواست را در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز مطرح می‌کند. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با جاستین ترودو همتای کانادایی‌اش، آلن برست رئیس جمهوری سوئیس و شارل میشل نخست وزیر بلژیک نیز درباره تهدید ایران سخن گفت. مقامات تهران هر گونه مذاکره درباره برجام را رد کردند. وکیل احمدرضا جلالی، پژوهشگری که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است، با اشاره به آنچه نواقص پرونده موکل خود خواند، گفت که درخواستی در دیوان عالی کشور برای بازنگری پرونده به صدر رسانده است. زینب طاهری روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که این درخواست 10 روز قبل در دیوان عالی ثبت شده است. احمدرضا جلالی، متخصص مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه که اقامت سوئد را دارد، اردیبهشت سال 1395 در سفری به ایران بازداشت شد. مقامات ایران او را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کرده و مدعی شدند اطلاعات وی منجر به ترور شماری از دانشمندان هسته‌ای ایران شده است. این در حالی است که احمدرضا جلالی همه این اتهامات را رد و تأکید کرده که اعترافاتش تحت فشار و تهدید بوده است و از این رو اعتبار ندارد. رسانه‌ها در ایران از بازگشایی جعبه سیاه نفتکش سانچی و آغاز فرایند رمزگشایی آن خبر دادند. خبرگزاری اسنا روز چهارشنبه گزارش کرد که پلمپ جعبه سیاه سانچی و کشتی چینی کریستال که با آن برخورد کرده بود به طور همزمان در شهر شانگهای چین باز شده است. بر پایه این گزارش، نمایندگان ایران، چین، پاناما و هنگ کنگ هنگام بازگشایی جعبه های سیاه هر دو کشتی حاضر بودند. نفتکش سانچی روز 16 دی ماه در مسیر رسیدن به کره جنوبی با کشتی فلبر سی اف کریستال برخورد کرد و آتش گرفت. همه 32 خدمه سانچی در این حادثه کشته شدند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. درخواست مجوز برخی از مقامات در دولت محمود احمدی نژاد از وزارت کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی.
احمدی نژاد بعد از این موج عظیم تظاهرات سراسری به نارضایتی ها، او تلاش میکنه این موج رو به نام خودش مصادره بکنه.
وزیر سابق دفاع ایران هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی این کشور را رد کرد.
توان بازدارندگی برای این هست که جلوی دشمن رو بگیرید، در حالی که شما این توان رو منتقل کردید به حوثی‌ها و حوثی‌ها اون رو دارن علیه عربستان سعودی استفاده می‌کنن.
موافقت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با افزایش بودجه نظامی کشور.
نکته بسیار مهم اون هزینه های کمرشکن است که ایران داره در ارتباط با حمایت از رژیم اسد متقبل میشه.
مجلس ایران به عضویت در کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته رأی مثبت داد. یک وکیل پیگیر پرونده احمد رضا جلالی از توقف حکم اعدام او در ایران خبر داد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. هفتن از نزدیکان و اطرافیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز سه‌شنبه سوم بهمن ماه رسماً از وزارت کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی درخواست مجوز کردند. در متن نامه این افراد که در کانال تلگرامی دو تن از آنها اسفندیار رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر منتشر شده، هدف از این تجمع اعتراض به برخی روندهای جاری در کشور و انتقاد از شرایط بد اقتصادی عنوان شده است. همکارم رویا کرمی مجد در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان نخست از او در باره دلیل درخواست مجوز از سوی همفکران آقای احمدی نژاد از وزارت کشور پرسیده است. مهدی مهدوی آزاد:
ببینید آقای احمدی نژاد و فرصت طلب ترین یا شاید فرصت شناس ترین چهره سیاسی امروز ایرانه. بعد از این موج عظیم تظاهرات سراسری و نارضایتی ها او تلاش میکنه این موج رو به نام خودش مصادره بکنه. فضای اقتصادی خوب نیست، هنوز هیجان اعتراض موجوده. اگر او مجوز بگیره طبیعتا تعداد زیادی از مردم جمع خواهند شد و اونها رو به نام خودش تمام میکنه. اگر مجوز نگیرند هم مظلوم نمایی خواهند کرد. در این حال هدف استراتژیک این جریان این هست که فشار رو بر صادق لاریجانی، حسینی اژه‌ای، مقامات قضایی و مقامات دولت روحانی افزایش بدند. طبیعتاً باعث میشه پرونده های مربوط به فساد اقتصادی احمدی نژاد لوس بشه، نتونن روها رو محاکمه کنن. یه بخشی از فشارها بر احمدی نژاد هم فشارهای سیاسی است، طبیعتاً اگر گرفتار بشن این فشارها رو نمیتونن به او وارد کنن. و نکته سوم اتهاماتی است که به جریان آقای احمدی نژاد در مورد اعتراضات مشهد زده میشه. آنچنان که فرمانده سپاه سردار محمد علی جعفری ادعا کرد، موج اول تظاهرات در مشهد توسط سایت های نزدیک به آقای احمدی نژاد راه اندازی شده. همون روز آقای احمدی نژاد خودش هم در بوشهر بود، طوری حرف زد که بعدا تصور شد او از این ماجرا مطلع هست. حالا اونها به این طریق خودشون رو تبرئه میکنن، یعنی خواهند گفت که اگر ما بخوایم تظاهرات برگزار کنیم مجوز میگیریم و هیچ نقشی در این ماجراها نداشتیم.
اما با این همه آقای مهدوی آزاد فکر میکنید آیا وزارت کشور چنین مجوزی رو به این گروه بده؟
اول اینکه خیلی صادقانه بگم، طبق اصول مصرح قانون اساسی این حق آقای احمدی نژاد هست که تظاهرات بکنه. نه تنها محمود احمدی نژاد، موافقین جمهوری اسلامی، مخالفین جمهوری اسلامی، طبق اصل 27 قانون اساسی که میگه تشکیل راهپیمایی‌ها و اجتماعات بدون حمل سلاح آزاده، باید بتونن تظاهرات کنن. اصل 8 هم که او استناد کرده درباره امر معروف و نهی از منکر یه جوری اینو تقویت میکنه. برای این که حق اوست رو من تردید ندارم، اما در این که به اون مجوز بدن تردید جدی دارم. تصور میکنم به احتمال زیاد چنین اتفاقی نخواهد افتاد به دو دلیل. دلیل اول این که اساساً پروسه صدور مجوز پروسه دولتی نیست، یعنی نه تنها دولت آقای روحانی، در زمان احمدی نژاد هم دولتی نبوده. دستگاه های فرابخشی مثل اطلاعات سپاه، قرارگاه اسماعیل الله در تهران، اینها به طوری نظر میدن و در تهران پتانسیل اعتراضی وجود داره. یادمون نره که در شرایط اعتراض سیاسی تظاهرات کردن و شرکت در تجمعات یه جورایی مثل نذری گرفتنه. همچنان که در روز تاسوعا، عاشورا، هر کسی ببینه یه جایی نذری میدن، اونجا احتمالاً میایسته، کاری نداره که اون آدم کی هست و سعی میکنه نذری رو بگیره. در شرایطی که خشم عمومی خیلی بالاست، هر تجمع اعتراضی که برگزار بشه افرادی پیدا میشن که در اون شرکت بکنن. و دلیل دومش هم این هست که دولت آقای روحانی میترسه به گمانم ابتکار عمل رو از دست بده و این ماجرا برای موج دوم اعتراضات سراسری علیه دولت رو ایجاد کنه.
و فکر میکنید در صورت گرفتن مجوز آیا این تجمع با اقبال عمومی روبرو خواهد شد؟
آقای احمدی نژاد از نظر تعداد نیروهای سیاسی بسیار منزوی و تنهاست. بنابراین منطقا مراسمای رسمی او همیشه بسیار نحیف و لاغر و کم‌صدا خواهد بود، اما این بار قرار هست تجمع بشه، همچنان که گفتم در شرایط عصبی مردم علاقه نشون میدن. مسئله دوم این هست که این بار او کارگران و طبقه محروم جامعه رو هدف گرفته. خب شرایط و آمار اقتصادی نشون میده که این بخش به شدت تحت فشارند و اوضاع بسیار ناگواری دارند، بنابراین منطقا احتمال بیشتری وجود داره که جذب این جریان بشن. و مسئله سوم که پتانسیل اعتراضات همچنان هست، همچنان التهاب و اضطراب اعتراض در جامعه وجود داره در تهران، البته کمتر. و آقای احمدی نژاد پشت چیز دیگری هم پنهان شده، گفته که ماموران امنیتی با تظاهرکنندگان بد برخورد کردن. یادش رفته که در سال 88 فقط در یک روز بیش از این تظاهرات آدم کشته شد. یادش رفته که به معترضین گفت خس و خاشاک کاراش. یادش رفته. ولی به حال همین دفاع کردن از معترضانی که در این مدت آسیب هم دیدن به او وجهه اندکی میبخش. البته
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود و در گفتگو با همکارم رویا کریمی مژ ارزیابی داشت به درخواست مجوز برخی از مقامات شاغل در دولت محمود احمدی نژاد از وزارت کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی. اما حسین دهخان مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور دفاعی میگوید هر گونه مذاکره درباره توان موشکی ایران مردود است. این اظهارات در حالی است که آمریکا و سه کشور اروپایی امضا کننده توافق هسته‌ای با ایران خواستار گفتگو با ایران بر سر توان موشکی این کشور شدند. ساعتی پیش در همین زمینه گفتگویی کردم با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند و نخست ارزیابی او را درباره علت فشارها بر روی برنامه موشکی ایران پرسیدم.
بعد از اینکه آقای ترامپ تمدید تعلیق تحریم ها رو به صورت مشروط انجام داد، یکی از اون شرط ها این هست که موضوع توان موشکی ایران پیوند بخوره به موضوع توان هسته‌ای که تحت مراقبت های سخت قرار گرفته. در واقع همون نظارت ها رو برای توان موشکی ایران هم به آقای ترامپ درخواست کرده تا 4 ماه آینده، و بعد گفته اگر اینها اجابت نشن دولت آمریکا از برجام خارج میشه. همین موجب شده که طرف‌های اروپایی، فرانسه، انگلیس، آلمان به تکاپو بیفتن که موضوع برنامه موشکی رو به مذاکره بگذارن. شایعاتی در آمده که تهران تا حدودی وارد این مذاکرات شده، اگرچه بعداً سخنگوی وزارت خارجه این رو تکذیب کرده. اظهارات فردی مثل آقای حسین دهخان که مشاور نظامی آیت الله خامنه ای است، از یک سو و وزیر دفاع بوده و حال تدریس با جایگاه نظامی عالی رتبه، حاکی از این هستش که ایشون داره اون شایعات مطرح شده رو مردود تلقی میکنه و میگه که این توان بازدارندگی ما هستش و سر اون مذاکره نمیکنه.
آقای علیزاده پیشتر هم جانشین فرماندهی سپاه پاسداران ایران حسین سلامی اروپایی‌ها رو تهدید کرده بود که به گفته او به برنامه موشکی ایران گیر ندن. اگر ایران برد موشکاش رو به سرتاسر اروپا بخواد گسترش بده، تبعات چنین تصمیمی برای ایران چه خواهد بود؟
اگر که اظهارات آقای سلامی واقعا معنا و مفهوم جدی داشته باشه، یعنی ایشون نظرش در این هستش که افزون بر دشمنی که ایران از ناحیه عربستان و یا اسرائیل به ویژه تلقی کرده و برن موشکاشو تا اونجا رسونده، یعنی حوزه اتحادیه اروپا را هم وارد دشمنهای احتمالی خودش فرض میکنه، و این یعنی تقابل با یک مجموعه کشورهای بسیار مهم و کشورهایی که طرف اقتصادی ایران هستن، و بسیار این حرف هست خطرناک نظر من تلقی میشه.
آقای علیزاده، حسین دهخان مشاور امور دفاعی آیت الله خامنه ای تصریح کرده که قدرت موشکی ایران عنصر اصلی قدرت بازدارندگی کشور هست در مقابل دشمنان. واقعا این جزء از توان نظامی ایران چقدر با تئوری اصل بازدارندگی منطبق هست؟
این یک واقعیت پذیرفته است که هر کشوری به اقتضای میزان تهدیدی که دریافت میکنه در صدد تأمین حوزه دفاعی خودش برمیاد، به اصطلاح قدرت بازدارندگی خودش رو افزایش میده. اما صورت مسئله تغییر کرده به دلیل اینکه در هفته های اخیر سازمان ملل متحد گزارش رسمی صادر میکنه مبنی بر اینکه توان موشکی ایران در اختیار حوثی‌ها قرار گرفته، و تصریح کمیته بررسی سازمان ملل این اقدام نقض قطعنامه 2231 همون هسته‌ای، قطعنامه معروف هسته‌ای هستش که در اونجا تصریح شده که ایران توان موشکی خودش رو چه مستقیم و چه غیر مستقیم در اختیار حوثی‌ها قرار نباید بده. با این تصریح که سازمان ملل ابراز کرده، موضوع فراتر از توان بازدارندگی ایران هستش. در واقع توان بازدارندگی برای این هست که جلوی دشمن رو بگیرید، در حالی که شما این توان رو منتقل کردید به حوثی‌ها و حوثی‌ها اون رو دارن علیه عربستان سعودی استفاده میکنن. همین موضوعی شده که کشوری مثل فرانسه قویاً پشت برجام ایستاده، اما رئیس جمهور فرانسه ابراز نگرانی کرده از توان موشکی ایران، گفته بایستی ایران پای مذاکره توان موشکی خودش بده. پس بنابراین صورت مسئله که آقای سردار دهقان مطرح کرده اصلا صورت مسئله اشتباهه.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند بود و ارزیابی داشت به سخنان حسین دهقان مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور دفاعی که گفته ایران هر گونه مذاکره درباره توان موشکی را رد می کند. سه شنبه هفته جاری در تهران اعلام شد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با برداشت 4 میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی موافقت کرده. قرار است بیش از 60% این مبلغ به تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص پیدا کنه و 150 میلیون دلار هم در اختیار صدا و سیما قرار بگیره. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
اگرچه خبر صدور اجازه رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت 4 میلیارد دلار از ذخیره های صندوق توسعه ملی روز سه‌شنبه منتشر شد، کمیسیون تلفیق اما در 4 دی ماه گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه پیشنهاد برداشت حدود 6 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را کرده بود. در کنار خبرهای رسمی منتشر شده، محمود صادقی نماینده مجلس هم در چند پیام توییتری نوشته است که ابتدا قرار بود 1.3 میلیارد دلار برای بودجه دفاعی و 100 میلیون دلار برای صدا و سیما باشد که این مبالغ افزایش پیدا کردند و در مقابل مبلغ 1 میلیارد دلاری که برای کمک به تصفیه بدهی پاداش بازنشستگان پیش بینی شده بود کاملا حذف شده است. علی اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق روز سه‌شنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفت
جمعاً حدود 4 میلیارد دلار اختصاص داده شده که مورد تصویب و تایید کمیسیون تلفیق قرار گرفته و به عنوان یک مسببه امروز کمیسیون تلفیق به صحنه علنی اعلام خواهد شد.
به باور حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، افزایش توان نظامی جمهوری اسلامی در چارچوب برنامه‌های عمرانی هم پیش بینی شده، اما بودجه در نظر گرفته شده شاید بیشتر برای تأمین هزینه های ایران در منطقه باشد.
این مقدار پولی رو که اینا از صندوق توسعه ملی میخوان برای امور دفاعی صرف بکنند ناشی از چند فاکتور هست. یکی این که به طور کلی همونطور که در برنامه ششم توسعه اومده، باید توان نظامی ایران رو بویژه در زمینه موشکی بالا ببرند. تهدیدها علیه جمهوری اسلامی، یعنی تهدیدهای فرامرزی بیشتر شده و به طور کلی نیاز به سلاح و تجهیزات بیشتری داره جمهوری اسلامی. اما یک نکته بسیار مهم، اون هزینه های کمرشکنی است که ایران داره در ارتباط با حمایت از رژیم اسد متقبل میشه. این هزینه ایران حد زده میشه که بین 15 تا 20 میلیارد دلار در سوریه باشه. این هزینه ها شامل نفت مجانی، تسهیلات اعتباری نقدی که ایران گشوده و احتمال میره که سالانه 4 میلیارد دلار به اقتصاد سوریه تزریق میکنه، کمک های نظامی مدام جمهوری اسلامی از نظر سلاح و تجهیزات به سوریه است و هزینه نیروهای اعزامی به سوریه، یعنی پرسنل هست، سلاح و تجهیزات از حقوق فوق العاده است، تشکیل لشکرهای فاطمیون و زینبیون هست، این جدا از هزینه های انسانی. همه اینها فشارهایی است که در واقع به جمهوری اسلامی اومده و به باور من این مقدار وچی رو که از صندوق توسعه ملی برداشته بخشی از این صرف این جاه طلبی های منطقی جمهوری اسلامی میشه.
رضا علیجانی تحلیلگر در پاریس درباره اختصاص 150 میلیون دلار به صدا و سیما به رادیو فردا میگوید صدا و سیما ستاد تبلیغات حکومت است و با ریزش پایه‌های مردمی حکومت فکر می‌کند که با افزایش تبلیغات می‌تواند از این ریزش جلوگیری کند.
صدا و سیما علی‌رغم اینکه ناراضیان زیادی هم در بین اکثریت ملت، در بین اصلاح‌طلب‌ها و در حتی بین جریان محافظه‌کار اصولگرایان وجود داره، ولی گوش صدا و سیما و حامیانش سنگینه و این نشون میده که براشون خیلی اهمیت داره، چون که در ایران به علت دولایه بودن قدرت از یک طرف و نظارت استصوابی از طرف دیگه، هم اقلیت بر اکثریت حکومت میکنه و هم درون اون اقلیت باز هم اقلیت بر اکثریتش حکومت میکنه. برای اینکه فرهنگ سازی بکنن و تبلیغات متراکمی داشته باشن، صدا و سیما به صورت یک ستاد تبلیغاتی عمل میکنه و برای ساختار قدرت بسیار پر اهمیته که این ستاد رو حفظ بکنه. بر این اساس هست که میبینیم بودجه های عظیمی داره، اساسا حساب کتابی به کسی پس نمیده، حتی در حوزه های ورزشی همه تیم های ورزشی ناراضی هستن، تیم های فوتبال که آگهی های تبلیغاتی دور زمین هزینش برخلاف رسمی که در همه جای دنیا هست پرداخت نمیشه و حالا میبینیم که حتی 50 میلیون دلار بیشتر از اون چیزی که حتی تقاضا شده بوده در این درخواست از آقای خامنه‌ای روس تبلیغات صدا و سیما سرمایه‌اش افزوده میشه و این نشون میده که قدرت چقدر به پایگاه از دست رفته مردمیش توجه داره و چقدر این پایگاه در حال ریزشه که فکر نمی‌کنم با این بودجه‌ها بشود این ریزش رو جبران کرد.
صندوق توسعه ملی ایران سال 1389 جایگزین حساب ذخیره ارزی شد. حساب ذخیره ارزی نامی بود که به صندوق ذخیره ارزی داده شد. این صندوق در زمان دولت محمد خاتمی با هدف پسنداز کردن درآمد مازاد نفت و میعانات گازی تأسیس شده بود. برداشت از منابع این صندوق باید قاعدتاً برای سرمایه‌گذاری و اعطای وام به بخش خصوصی برای فعالیت‌های اقتصادی باشد، در حالی که عملاً برای تأمین برخی هزینه‌های جاری دولت‌ها صرف شده است. گفته می شود بیشترین برداشت از موجودی این صندوق در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انجام گرفته است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما ظهر شیهاوی از وکلای پیگیری پرونده احمد رضا جلالی، پژوهشگر مقیم سوئد که در ایران به اتهام جاسوسی زندانی و به اعدام محکوم شده، میگوید که مجازات اعدام موکلش فعلا و برای بررسی دوباره پرونده او از سوی دادگاه انقلاب اسلامی متوقف شده است. همکارم سمیرا قرایی در گفتگو با ظهر شیهاوی از آخرین اخبار مربوط به پرونده احمد رضا جلالی پرسیده است.
We worked a lot of months preparing the case. We have submitted an urgent appeal.
ما برای آماده سازی این پرونده ماها کار کردیم و چندین استیناف اضطراری را تحویل سازمان ملل متحد دادیم و در نهایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد این پرونده تصمیم گرفت و آن را در تاریخ 19 آذر در اختیار ما گذاشت. در این تصمیم مشخصاً ذکر شده که احمد رضا جلالی باید بلافاصله آزاد شود. تصمیم اتخاصی از سوی سازمان ملل بسیار طولانی و پر از جزئیات بود، اما در نهایت قید می‌کرد که در مورد پرونده آقای جلالی عدالت قضایی رعایت نشده و به زعم این سازمان آقای جلالی بدون هیچ گونه ادله‌ای زندانی است. آخرین خبری که امروز به دست من رسیده این است که دادگاه انقلاب ایران مشغول بازنگری پرونده است و ما امیدواریم که دادگاه به زودی مجازات اعدام را از این پرونده حذف کند. اما همچنان خیلی زود است که بگوییم اعدام احمد رضا جلالی لغو خواهد شد یا خیر.
آقای شیهاوی، روز گذشته علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی در جریان سخنرانیش در پارلمان اروپا در شهر بروکسل مشخصاً به پرونده احمد رضا جلالی اشاره کرد و گفت که او متهم به جاسوسی و در ترور دو تن از دانشمندان هسته‌ای ایران نقش داشته. شما در مورد این اتهامات چه میگید؟
I think it's very important. So the allegations are it's something very serious. Okay. And
من فکر میکنم که این اتهامات علیه جلالی بسیار جدی است. چه من به عنوان وکیل آقای جلالی و چه هر فرد عاقل دیگری قبول دارد که ترور دو دانشمند ایرانی در سال 2010 عملی بسیار وحشتناک است. اما فکر میکنم که خیلی مهم است که بین اتهام زدن و محکوم کردن تفاوت قائل شویم. نکته مهم این است که اتهام باید ثابت شود. اگر دادستان اتهام میزند موظف است که با ارائه مدرک آن اتهام را ثابت کند. آنچه من در پرونده جلالی دیدم این است که هیچ مدرک اثبات کننده ای علیه او وجود ندارد و تنها اعترافات او موجود است و من بر اساس اطلاعاتی که از ایران گرفتم مطمئنم که این اطلاعات تحت شکنجه روانی گرفته شدند. من نگرانی های ایران را مبنی بر اینکه اگر شما مرتکب چنین جرمی شده اید باید مجازات شوید درک می کنم. با آن موافقم و می دانم که نظر عمومی مردم در ایران هم در مورد اتفاقاتی نظیر ترورها همین است. اما اگر شما اینها را به پرونده احمد رضا جلالی نسبت می دهید باید برایش دادگاهی منصفانه هم برگزار کنید. اگر مطمئنید که این پرونده کاملا علیه جلالی است پس چرا شاهد گرفتن اعترافات تحت شکنجه هستیم؟ و بعد چرا از همین اعترافات برای اثبات اتهام استفاده می کنید؟ اگر ادله کافی برای ارائه به قاضی دارید دیگر نیازی به شکنجه ندارید. آنچه من از ابتدا تا به امروز در این پرونده دیدم این است که افرادی که این پرونده زیر دستشان است نمی توانند اتهاماتی جدی به جلالی بزنند. خلاصه صحبت هم این است که بله اتهامات علیه جلالی بسیار جدی است اما تا به امروز هنوز مدرک کافی و جدی برای اثبات آنها وجود ندارد.
Until today, I consider them as allegations and there has not been proof until today.
آقای شیهاوی، به عنوان یکی از وکلای احمد رضا جلالی، آیا با ایشون یا خانوادهشون در تماس هستید؟ آیا اطلاعی دارید از وضعیتشون و همچنین وضعیت سلامتی ایشون؟
So there are two lawyers in Iran. There's one of the lawyers is Tahiri and
احمد رضا جلالی در ایران دو وکیل مدافع دارد از جمله زینب طاهری که روی پرونده‌اش کار می‌کنند. بر اساس اخباری که از آنها دریافت کردم آقای جلالی بسیار مریض است و احتمالاً نیازمند شیمی درمانی است. تنها در ماه گذشته بیش از 10 کیلو وزن کم کرده. من نگران وزن کم کردنش هستم چرا که این وزن کم کردن ربطی به اعتصاب غذا ندارد و احتمالاً به یک بیماری بسیار جدی مربوط می شود. حتی صحبت‌های راجع به وجود تومور در بدن ایشان شده. می‌دانم که پزشک زندان خواستار انتقال او به بیمارستان شده اما قاضی پرونده این درخواست را قبول نکرده است. من نگران سلامتی روحی و روانی ایشانم که در حال حاضر مناسب نیست.
I'm a little bit concerned about his mental situation but also from his for his physical situation. It's very bad for the moment.
ظهیر شهاوی از وکلای پیگیری پرونده احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد بود که اعلام کرد فعلا پرونده موکلش که دادگاه اعلام کرده که باید اعدام بشه این حکم از سوی دادگاه انقلاب متوقف شده برای بررسی دوباره. اما روزهای پنجشنبه و جمعه شهر وین اتریش میزبان دور تازه‌ای از نشست مربوط به بحران سوریه یا گفتگوهای صلح سوریه زیر نظر سازمان ملل با محوریت گفتگوهای سوری در دفتر این سازمان برگزار خواهد شد. در همین باره با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که برای پوشش این گفتگوها به وین رفته گفتگو می‌کنیم که الان روی خط ارتباطی ماست. هانا سلام بر تو. دقایقی پیش نشست خبری از سوی مخالفان دولت بشار اسد که برای این مذاکرات به وین اومدن برگزار شد. چه خبری از این نشست داری؟
بله رضا، سلام به تو و شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که گفتی این نشست خبری انجام شد در محل اقامت اعضای اپوزیسیون سوریه مخالفان دولت بشار اسد در نزدیکی دفتر سازمان ملل متحد و نماینده این گروه آقای حریری به میان خبرنگاران اومد و به پرسش‌های پاسخ داد. تاکید زیادی بر روند گفتگوهای سوری در ژنو، قطعنامه 2254 و لزوم آغاز یک روند انتقالی سیاسی، تدوین قانون اساسی و همچنین برگزاری انتخابات کرد. صحبت‌هایی که استفان دمستورا نماینده سازمان ملل هم خیلی بر اون تأکید کرد. صحبت زیادی هست درباره حساسیت این دور از گفتگوها در وین. حتی وزیر خارجه فرانسه روز که پشت سر گذاشتیم اعلام کرد که این گفتگوها شاید آخرین فرصت و آخرین امید باشه. درباره این موضوع آقای حریری گفتش که یکی از دلایلی که این صحبت مطرح میشه این هست که جامعه بین المللی معتقده که مسئله سوریه راه حل نظامی نداره و باید از طریق دیپلماتیک و سیاسی مسئله حل بشه. اما آقای حریری تاکید کرد که به گفته او رژیم سوریه تمایلی نداره همچنان با توجه به ادامه جنگ در اون کشور، حملاتی که انجام میشه. شب گذشته در شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه درباره حملات شیمیایی که به حکومت سوریه نسبت داده میشه انجام شده. از همین جهت ابراز امیدواری کرد آقای حریری که گفتگوها سازنده باشه.
حالا یک نگاهی هم داشته باشیم به پیشینه این گفتگوها. استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه گفته که این مذاکرات در مقطعی بسیار حساس انجام میشه. تا اینجا مذاکرات صلح سوریه دستاوردی هم داشته؟
مسئله‌ای که وجود داره اینه که این گفتگوها در یک قالب، این قالبی هست که سازمان ملل متحد ادامه میده، گفتگوهای سوری سوری هست، اما طرفین هنوز بر سر میز گفتگو با هم نشستند، اگرچه که 8 دور در ژنو این گفتگوها انجام شد و به صورت غیر مستقیم بود. از طرف دیگه ما یک ابتکار عمل از سوی روسیه و ایران و ترکیه داریم، در آستانه شاهدش بودیم، موجب شد که کمی از تنش نظامی کاسته بشه در برخی مناطق سوریه. در روزهای آینده نشست سوچی هست که آقای حریری گفتش که نمیدونه که مخالفان هنوز تصمیم نگرفتن که در اون نشست به ابتکار روسیه شرکت بکنن یا نه. در مقاطع گذشته مسائلی از جمله مسائل بشردوستانه یا در مقطعی آتش بس توسط نشست سوچی یا دستیابی به پیشرفت‌هایی در گفتگوهای سازمان ملل بسیار اندک بوده. اون چیزی که استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در صدد اون هست و حال اپوزیسیون سوریه هم میگه با همین هدف به این گفتگوها اومده، اینه که اون مسئله انتقال سیاسی و تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات رو پی بگیرند. اگر در 2 روز بتونن پیشرفتی در این زمینه به دست بیارن، اون مسئله است که هنوز مشخص نیست.
ممنون از تو هانا کاویانی، همکارم در وین بود و از آخرین خبرهای مربوط به دور تازه نشست مربوط به گفتگوهای صلح در سوریه که قرار هست از در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در شهر وین اتریش برگزار بشه خبر میداد که در روزهای آینده هم باز با هانا خواهیم بود و او گزارش‌های بیشتری رو از این نشست به ما ارائه خواهد داد. و اما بحث رو پی میگیریم با خبر دیگری، اینکه خبرگزاری آسوشیتد پرس از ریاض گزارش داده که روز چهارشنبه رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرده. جزئیات بیشتر این دیدار و گفتگو رو از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
در حالی که رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا به همراه تیمی از همکاران ارشد خود به اروپا رفتند، پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا نیز در رأس هیئتی از قانونگذاران این کشور راهی خاورمیانه شده و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در نخستین مرحله این سفر در ریاض پایتخت عربستان با ملک سلمان پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کرده است. در واشنگتن دفتر رئیس مجلس نمایندگان با انتشار بیانیه‌ای به مسائل مهم مورد گفتگوی آقای رایان با ملک سلمان اشاره کرده و گفته است که در این دیدار تمرکز بر ثبات منطقه، تداوم کمپین علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش و تجاوز حکومت ایران در منطقه بوده است. در بیانیه دفتر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در اشاره به ایران استفاده از واژه تجاوز تصریح شده. در گزارش اسوسییتد پرس هم به این نکته اشاره شده که مناسبات عربستان و ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به خاطر تلاش او برای گفتگو با جمهوری اسلامی ایران رقیب منطقه‌ای عربستان با تنش و سردی همراه بود، ولی از هنگام روی کار آمدن دونالد ترامپ روابط بهبود پیدا کرده و رئیس جمهوری آمریکا نخستین سفر خارجی خود را به دیدار از عربستان اختصاص داد که طی آن یک قرارداد تسلیحاتی به ارزش 100 میلیارد دلار به امضا رسید. اسوسییتد پرس اضافه می‌کند که تصاویر استقبال از رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و هیئت همراهش توسط رئیس شورای دولتی که یک نهاد غیر انتخابی است از تلویزیون‌های محلی پخش شد. آقای رایان را در این سفر هیئت مشترکی از قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات و از جمله رئیسان کمیته‌های نیروهای مسلح و اطلاعات مجلس همراهی می‌کنند. در سفر خاورمیانه‌ای هیئت قانونگذاری آمریکا دیدار از امارات متحده عربی در دومین مرحله گنجانده شده و محور گفتگوها با مقام‌های این فدراسیون امیرنشین هم مانند عربستان بر امر امنیت و ثبات منطقه خلیج فارس تمرکز خواهد داشت.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو می‌شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
واکنش ها به اعلام خط فقر 700 هزار تومانی برای یک خانواده ایرانی که از سوی معاون وزیر کار اعلام شد همچنان ادامه دارد، از استادان اقتصاد گرفته تا برخی مسئولان دولتی. در آخرین واکنش نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته که 700 هزار تومان نه تنها خط فقر نیست، بلکه حتی خط گرسنگی هم برای یک خانوار ایرانی نیست. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
نمایندگی کارگران در شورای عالی کار میگوید رقم هزینه زندگی برای یک خانوار 2,480,000 تومان است. علی خدایی در این حال خط فقری را که از سوی معاون وزیر کار 700,000 تومان برای یک خانوار اعلام شده مردود دانست و گفت این رقم خط گرسنگی هم نیست. خط گرسنگی یعنی تامین صرفاً مواد غذایی اولیه برای رفع گرسنگی یک خانوار. رقم 700 هزار تومان را دیماه گذشته احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت کار اعلام کرده بود، رقمی که موجب اعتراض کارشناسان اقتصادی شد و بسیاری آن را رد کردند. منابع رسمی در جمهوری اسلامی سال هاست که هیچ رقمی را رسماً به عنوان خط فقر در کشور اعلام نکردند. آخرین بار 10 سال پیش، یعنی در سال 1386 اوایل دولت محمود احمدی نژاد اعلام شد. فریدون خاوند استاد اقتصاد مقیم پاریس درباره علت این پرهیز در نظام جمهوری اسلامی میگوید
ماده 95 قانون برنامه 5 ساله 4م که در واقع سالهای 1384 تا 88 رو زیر پوشش داشت، دولت رو مکلف میکرد که به منظور اجرای برنامه فقر زدایی خط فقر رو تعریف بکنه، حتی کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق رو هم شناسایی بکنه. ولی این موضوع عملی نشد، خط فقر تعریف نشد، خانواده‌های زیر خط فقر مطلق هم به ناچار شناسایی نشدند. احتمال زیادی داره که از لحاظ سیاسی هم مسئله پیامک‌هایی داشته، چون مستلزم شناسایی تعداد فقرایی است که به صورت مطلق در فقر به سر میبرند و باید با این مسئله مقابله میشد. بناچار چون امکان مقابله نبود یا اراده مقابله با فقر نبود، تعریف این کار هم انجام نگرفت. بعد پایه ارزیابی سازمان ملل متحد، فقیر مطلق کسی هست که در حال حاضر کمتر از 1.90 دلار در روز درآمد داشته باشد.
بانک مرکزی ایران پیش از این رقم پایه برای مزد یک خانوار شهری را 3,400,000 تومان اعلام کرده است، رقمی که به گفته برخی کارشناسان از بقیه ارقام و حدسیات برای تعیین خط فقر در ایران به حقیقت نزدیک تر است. حسن منصور استاد اقتصاد در پاریس:
تعیین خط فقر کار بغرنجی نیست. این امر مبتنی است به اینکه سبد مصرفی یک خانوار رو قیمتش اندازه بگیریم و در باید درآمد اونها بسنجیم. این امر به هیچ وجه مشکل نیست، جز اینکه در اینجا هدفهای سیاسی مسئله رو مبهم بکنه. خیلی ساده میشه بعد مطالعه کرد و دید که یک خانواده متوسط یا پایین یا بالا چه مقدار مصارف مواد خوراکی، پوشاکی، مسکن و اسنفا دارن و هزینه‌شون چقدر. علت این که در ایران این مسئله تبدیل شده به مقوله تابو و حرفای بسیار متعارض روش میزنن اینه که مقوله سیاسی است و میخوان با این مسئله بازی بکنن. و الا تعیین این خط فقر چقدره؟ یک نفر برای اینکه کالری لازم رو برای زنده ماندنش تامین بکنه، وانگهی سقفی بالا سر خودش داشته باشه، وانگهی پوشاک لازم رو به تن بتونه بکنه، این امر مشکلی نیست. تمامی سنجش هایی که روی قیمت ها و روند قیمت ها در ایران انجام گرفته و می شود معقول حسابشون کردیمه که به طور متوسط درآمد خانوار 2.5 میلیون برای خانوار 3.5 نفره در واقع می تواند خط فقر باشه.
اما اینکه اصولا بر چه مبنایی خط فقر در ایران تعیین می شود که یکی به 700,000 تومان می رسد و دیگری به 2,500,000 تومان و یا بیشتر را از فریدون خاوند می پرسند؟
به تازگی چون در لایحه بودجه 1397 یکی از هدفها مبارزه با فقر مطلق اعلام شده، بر این اساس به این نتیجه رسیدم که یک خانوار بر اساس این رقمی که بانک جهانی داده، یعنی 1.9 دلار در روز برای هر نفر، حدود 700,000 تا 800,000 نفر در ماه خط فقر هست. این محاسبه کلا نادرسته، چون اولا دلار تغییر میکنه، ما دیدیم که طی همین مدت دلار پلش کرد و حتی در حال حاضر که دلار 4,500 تومانه، اگر همین ملاک 1.9 رو قبول بکنیم، بیایم 1.9 رو در 4,500 ضرب بکنیم، میبینیم که هر کس در روز احتیاج داره به 8,550 تومان برای زندگی و برای یک خانوار 3.5 نفری میشه حدود 30,000 تومان در روز که رقم ماهانش میشه 900,000 تومان. ولی اون آمار قابل قبول نیست در شرایط ایران، چون که ملاک هایی که در اون آمار در نظر گرفته شده بر اساس کشورهای فقیر آفریقایی تعریف شده و خود بانک جهانی و سازمان ملل متحد درخواست کردند که کشورها بر اساس شرایط خودشون این رو تعدیل بکنند.
به نظر می رسد که برنامه های دولت برای رفع فقر بر اساس کمترین آمارها تنظیم شده است، کما اینکه یارانه ای که قرار است در سال آینده یعنی 1397 به طبقات محروم پرداخته شود همان است که 10 سال پیش تعیین شده. این در حالی است که به گفته حسین راخفر، استاد اقتصاد در تهران، قدرت خرید این میزان یارانه به 35% قدرت خریدش در سال 1189 تقلیل یافته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما روز چهارشنبه مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق در اجلاسی که در آن چند فراکسیون مجمع پارلمانی شورای اروپا حضور داشت سخنرانی کرد و درباره اعتراضات اخیر در ایران به پرسش‌های نمایندگان حاضر پاسخ داد. در همین باره همکارم جمشید زند گفتگوی کرده با سابین اشنارننبرگر، وزیر پیشین دادگستری آلمان، که در این نشست حاضر بوده و از او درباره اقداماتی که نهادهای اروپایی می‌توانند برای فشار بر حکومت ایران بیارند پرسیده است.
I think Council of Europe and the European Union and the United Nations can bring all
من فکر می‌کنم شورای اروپا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌توانند این موضوعات را عمومی کنند تا میلیون‌ها نفر ببینند در ایران چه می‌گذرد. نکته دوم این که به گمان من باید یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل درباره رویدادهای ایران تشکیل شود. بنابراین در حال حاضر فشاری عمومی بر ایران و همچنین حمایتی از بازداشت شدگان در عرصه عمومی دیده می شود.
There is a very big support for these requests.
عده‌ای از منتقدان این مسئله را مطرح می‌کنند که اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر و پس از توافق هسته‌ای به دلیل منافع اقتصادیش نقض حقوق بشر در ایران را نادیده می‌گیرد. نظر شما در این باره چی هست؟
Yes, I think on the one And there is no economic benefit for the people, perhaps for the regime, but not for the people.
بله، من فکر می‌کنم مردم ایران از منافع اقتصادی بهره‌ای نبردند. شاید حکومت ایران از این توافق استفاده‌ای کرده، اما گرانی اجناس و نرخ بالای بیکاری از دلایل اعتراض‌های اخیر بود. البته دلایل به اینها محدود نبود و عوامل دیگری هم داشت. به نظرم مطالبه آزادی یکی از آنهاست. درخواست برای تغییر دیکتاتوری و حکومت مذهبی هم بود. اما درباره انتقادی که به اتحادیه اروپا می شود، فکر می کنم چنین انتقادی درست نیست. چون اولا شاید چند عضو اتحادیه اروپا باشند که روابط بهتری با ایران نسبت به گذشته داشته باشند. اما فکر می کنم رابطه بهتر به طور کلی درست نیست. درست است که مسائل اقتصادی نقشی بزرگ دارد. اما از طرف دیگر در برابر حقوق بشر مسائل اقتصادی چیزی نیستند. ضمن اینکه اعضایی هم هستند که علیه این نقض حقوق بشر در ایران موضع میگیرند.
سابین اشنارنبرگر وزیر پیشین دادگستری آلمان بود که در گفتگو با همکارم جمشید زند اشاره‌ای داشت درباره اقدامات نهادهای اروپایی برای فشار بیشتر بر حکومت ایران در حوزه حقوق بشر. فرصتی داریم تا به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای یه چیزی اولش نزدیک 4 میلیارد رو میگن تصویب کرده که از ذخیره ارزی خارج بشه و یه چیزی اولش نزدیک 65% رو به مسائل نظامی اختصاص داده. خوب متوجه شده، چون وقتی که 100 تا شهر شلوغ بکنن بذارن بیرون، سری بعدی که میخوان شلوغ بشه، سری بعدی که مردم میخوان بیان بیرون قاعدتا بیشتره. وقتی که به 88 نگاه میکنیم تعداد فقط یه تعداد محدودی بود، امسال 96 یه تعداد خیلی بیشتر شده و سری بعدی رو داره چاره اندیشی میکنه که این 65% رو به لباس شخصی ها و نظامی ها طوری بده که دیگه رحمی داخل کار نباشه.
آقای خامنه ای، شما دستور دادین 4 میلیارد از خزانه دولت بردارن؟ من چقدر خوشحال شدم آقای خامنه‌ای. من فکر کردم این پولو میخواییم بدین به این ملت گرسنه. ببخشید ملت که میگم گرسنه، منم خودم جز شما گرسنه ها هستم. به این ملتی که اینو به کارگرایی که 6 ماه 7 ماه 9 ماه 1 سال حقوق نگرفته، من فکر کردم میخواییم بدین به این. نگو این پولا رو گرفتین به عنوان سپاه داریم میدین به سپاه پاسداران خرج ارتشتون کنن که برن سوریه، که دنبال اون بشار اسد خونخوار جنایتکاری که نیم میلیون نفر از جمعیت خودشو کشته، شما میخواین پشتیبانی از اون بکنی؟ این پول ملت بدبخت رو کجا داریم میفرستین آقای خامنه‌ای؟
از روز اولی که این جمهوری اسلامی علم شد، با هر گونه راهپیمایی و بیان اعتراضات مخالفت شد. همیشه هم تأکید شده از طریق قانون درخواست کنید موافقت بشه. یک نمونه رو مرد و مردونه نشون بدن که کارگران، معلمان، یک گروهی نه از خودشون خواستن و جواب دادن. الان اطرافیان آقای احمدی نژاد که مجرم هم نیست، بنا به امر رهبری سر کار هم هست، ایشون مصلحت نظام رو داره تشخیص میده برای آقا. درخواست کردن راهپیمایی کنن. برای چی وزارت کشور ساکته؟ اجازه بدید بیاد ببینن چی میگن.
بعد از شنیدن چند پیام تلفنی به پایان مجله نیمه شب میرسیم، اما قبل از اون گوش میکنیم به آخرین خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
در بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران، تیم‌های خوزستانی یک گام تا فینال رقابت‌ها فاصله دارند. نفت آبادان، پتروشیمی ماهشهر. در بازی‌های پنجگانه نیمه نهایی، تیم بسکتبال پتروشیمی در تهران با نتیجه 94-88 مهرام را برد تا در مجموع 3 بازی 2-1 جلو بیفتد. در بازی دیگر نفت آبادان میزبان شهرداری تبریز بود که با نتیجه 77-69 پیروز شد و به این ترتیب نفت هم 2-1 از حریف پیش افتاد. بازی‌های 4 نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران امروز در تهران و آبادان دنبال خواهد شد. بازی‌ها 3/5 است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 21 خود را با 1 مسابقه در اهواز آغاز کرد که با پیروزی ذوب‌آهن همراه بود. تیم اصفهانی 2-0 استقلال خوزستان را برد. ذوب‌آهن فعلا در رده دوم جدول قرار دارد و استقلال خوزستان از آخر دوم است. 4 مسابقه از هفته 21 لیگ برتر امروز برگزار می شود. در تبریز گسترش فولاد با نفت تهران، در آبادان صنعت نفت با پدیده مشهد و 2 بازی هم در تهران. سایپا در ورزشگاه دستگردی میزبان پدیده مشهد است و استقلال پذیرای پارس جنوبی جم در ورزشگاه آزادی. پیشبینی می شود این بازی پرتماشاچی ترین بازی امروز باشد. 2 تیمی که 3 و 6 در جدول. وینفرید شیفر سرمربی آلمانی استقلال میگوید تیم استقلال مثل تیم بایر مونیخ است در آلمان. همه تیم‌ها می‌خواهند شکستش بدهند. مهدی تارتار سرمربی پارس جنوبی جم که فعلاً تیمش 3 است، امیدوار است مثل بازی پیشین 3 امتیاز کامل بازی را به دست آورد.
سعی می‌کنیم با هدف برد وارد این مسابقه بشیم و مثل بازی‌های گذشته‌مون
برای کسب امتیاز تلاش میکنیم. البته میدونیم کار سختی داریم.
به این علت سخت است که بازی در ورزشگاه آزادی که زمین آبی پوشان تهرانی به حساب میآید برگزار میشود. مسابقه استقلال پارس جنوبی جم ساعت 3:30 بعد از ظهر آغاز میشود. و در لندن یکی از دو تیم آرسنال یا چلسی فینالیست جام اتحادیه فوتبال باشگاه های انگلیس خواهد شد. دو تیم در بازی رفت نیمه نهایی بدون گل 0-0 مساوی شده اند و همکنون بازی برگشت در زمین آرسنال ادامه دارد. برنده در فینال با منچستر سیتی روبرو خواهد شد. و سرانجام در تنیس اوپن استرالیا جدول نیمه نهایی کامل شد. مارین چیلیچ از کرواسی شماره 6 جهان مقابل کایل ادموند از بریتانیا که شماره 49 جهان است و روجر فدرر سوئیسی دومین بازیکن دنیا در برابر چونگ هیون بازیکن 58 جهان از کره جنوبی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان این مجموعه رسیدیم. شنوندگان گرامی دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه از همکارم بابک غفوری آذر باشید. ممنون که در مجله نیمه شب ما رو همراهی کردید. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. پس از چند هفته وقفه بار دیگر با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه من بابک غفوری آذر هستید. در این شماره نامزدهای دریافت جایزه اسکار و حاشیه‌های مربوط به برگزاری جشنواره تئاتر فجر را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
روز سه‌شنبه با معرفی نامزدهای دریافت جوایز اسکار، مدعیان این دوره دریافت این جایزه معتبر مشخص شدند. در فهرست نامزدها فیلم شکل آب ساخته تقدیر شده گیلرمو دل تورو، فیلمساز مکزیکی تبار مقیم آمریکا، با نامزد شدن در 13 رشته در صدر قرار گرفت. این فیلم که از زمان نخستین نمایشش در دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز با دریافت جایزه شیر طلایی نامش را به عنوان یکی از مدعیان امسال مطرح کرد، چند هفته پیش هم برنده دو جایزه گلدن گلوب از جمله جایزه بهترین کارگردانی شده بود. شکل آب در جوایز اسکار نامزد دریافت تقریباً تمام جوایز مهم از جمله جایزه بهترین فیلم، کارگردانی و بازیگر زن نقش اول برای سالی هاوکینگز شده است. این فیلم در فضای فانتزی داستان عشق میان یک زن لال با یک موجود آزمایشگاهی را روایت می‌کند. دیگر فیلم موفق از نظر تعداد نامزدی درام جنگی دانکرک ساخته ی تازه کریستوفر نولان، فیلمساز جریانساز سالهای اخیر بوده است. فیلم تازه آقای نولان که از زمان اکران در فصل تابستان تا کنون از فیلم‌های بحث‌انگیز امسال بوده، مورد توجه داوران آکادمی هم قرار گرفته و در 8 رشته نامزد دریافت جایزه شده است. این فیلم با داستانی درباره عملیات تخلیه نیروهای بریتانیایی و فرانسوی از بندر دانکرک در اوایل جنگ جهانی دوم در رشته‌های مهمی چون بهترین فیلم و کارگردانی نامزد دریافت اسکار است. Home. We have a job to do. I'm not going back. He's on me. I'm on him. فیلم تقدیر شده منتقدان در ماه‌های اخیر با نام سه بیلبورد بیرون ابینگ میزوری سومین فیلم مورد توجه قرار گرفته در میان نامزدهاست که در 7 رشته نامش دیده می‌شود. این درام اجتماعی با وجود نامزدی در رشته‌های مهمی چون بهترین فیلم، در رشته بهترین کارگردانی برای سازندهش مارتین مکدانا نامزد نشده است. اتفاقی که از سوی برخی تحلیلگران به عنوان شگفتی مهم نامزدهای امسال ارزیابی شده است. Murdered 7 months ago along this self-same stretch of road here. It seems to me the police department is too busy eating Krispy Kreme to solve actual crime.
The buck's got to stop somewhere. I thought these billboards might concentrate their minds some.
از اتفاقات قابل ذکر دیگر توجه به ساخته تازه پل تامس اندرسون فیلمساز گزیده کار است. فیلم تازه آقای اندرسون با نام فانتوم ترید علاوه بر نامزدی در رشته بهترین فیلم در رشته های مهمی چون بهترین کارگردان و بهترین بازیگری برای دانیل دی‌لوئیس نامزده دریافت جایزه شده است. آقای دی‌لوئیس گفته است که این فیلم آخرین نقش آفرینی او در دنیای سینما محسوب می شود.
You look beautiful, very beautiful. I have things I want to do, things I simply cannot do without you.
Reynolds has made my dreams come true, and I have given him what he desires most in return. Every piece of me.
نام استیون اسپیلبرگ که امسال فیلم پست را ساخته در میان نامزدهای بهترین کارگردانی به چشم نمی‌خورد. هرچند خود فیلم نامزده دریافت جایزه بهترین فیلم شده است. همچنین مریل استریپ بازیگر همواره تقدیر شده بار دیگر با بازی در این فیلم نامزده دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر زن شده است.
The Times has 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years.
The way they lied, those days have to be over.
Okay, people are concerned about having a woman in charge of the paper. That she doesn't have the resolve to make the tough choices.
Thank you, Arthur, for your frankness.
از دیگر نکته‌های قابل توجه در نامزدهای امسال اسکار نامزد شدن یک کارگردان زن گرتا گروگ برای کارگردانی فیلم لیدی برد است. خانم گروگ در تاریخ 90 ساله اسکار پنجمین کارگردان زنی محسوب می‌شود که نامزد دریافت اسکار کارگردانی شده است. این اتفاق در سالی که موضوع رسوایی‌های جنسی در هالیوود بسیار بحث‌انگیز شده قابل توجه است.
Is that your given name?
Yeah.
Why is it in quotes?
I gave it to myself. It's given to me by me.
Lady Bird always says that she lives on the wrong side of the tracks, but I always thought that that was like a metaphor. But there are actual train tracks.
What she did was very baller. It was very anarchist.
Put the magazine. دیگر نکته در میان نامزدها نامزدی کارگردان سیاه‌پوست در رشته بهترین کارگردانی است. جردن پیل با فیلم برو بیرون نامزد دریافت اسکار کارگردانی شده است. فیلم او مسائل نژادی مرتبط با سیاه پوستان را در قالب اثری ترسناک مطرح می کند.
So look, I go do my research.
Apparently a whole bunch of brothers been missing in this suburb. But it's cool.
Girl, how you not scared of this, man?
Could see no brother around here.
Chris was just telling me how he felt much more comfortable with my being here.
مراسم اهدای جوایز اسکار امسال بامداد دوشنبه 14 اسفند به وقت ایران برگزار خواهد شد.
تئاتر.
جشنواره تئاتر فجر به عنوان مهمترین رویداد هنرهای نمایشی ایران امسال 36مین دوره‌اش را پشت سر می‌گذارد. جشنواره امسال با برنامه ریزی به نسبت گسترده تر و با هدف گذاری حضور چند گروه خارجی و اجرایی دوباره برخی آثار موفق به دبیری فرهاد مهندسپور از چهره‌های معتبر تئاتر ایران برگزار می شود. با وجود تلاش برای اجرای مطابق برنامه نمایش ها، جلوگیری از اجرای نمایش روز عقیم شب قبل از زمان تعیین شده آن باعث سایه افکندن توقیف این نمایش بر کل برنامه های این رویداد شده است. این نمایش که پیشتر در فصل تابستان در تماشاخانه باران تهران به روی صحنه رفته بود، داستان سه زن است که پس از حمله به محله قلعه تهران در زمان انقلاب سال 57 به دنبال یافتن سرپناهی هستند.
حالا تو خیلی دلت میخواد منم مثل عفت قربونی بشم. خیلی دلت میخواد.
دلت چی میخواد؟
دلم میخواد از روز اول سر به تن تو یکی نباشه.
یا اونجا شاید بالا خورید گوشم سر به تنم هم سر از تن تو یکی جدا میکنه.
جایگی فدا میشی. دولت لگد زده تو مخ ملاجه. ببین
چه طوله هرونزاده. آقای کیانی پیشتر در زمان اجرای این نمایش در گفتگو با وبسایت آرت تاکس درباره آن چنین توضیح داده بود.
این سه زن رو من به ناگهان در واقع 37-8 سال قبل دیدم که حالا دارن از اون مکان قلعه زاهدی در روز آتش زدن اون مکان دارن فرار میکنن و با خودم گفتم که خب این سه زن، سه زنی که حالا این همه مدت به عقب برمیگردن وقتی که دارن از اونجا فرار میکنن به کجاها میتونن برن؟
حسین کیانی کارگردان نمایش روز عقیم به خبرگزاری ایسنا گفته است که مسئولان وزارت ارشاد پس از بازبینی نمایشش گفتند که رویدادهای این نمایش مناسب اجرا در روزهای سالگرد پیروزی انقلاب ایران نیست. مهدی شفیعی مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی اما گفته است که کارگردان این نمایش تغییرات خواسته شده در آن را اعمال نکرده است، در حالی که دبیر جشنواره تئاتر فجر در قبال اتفاقات رخ داده پیرامون نمایش روز عقیم سکوت کرده، اما چهره‌های مختلف تئاتری از توقیف یک نمایش در میانه برگزاری جشنواره تئاتر فجر انتقاد کردند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. تا شماره آینده آرزومند داشتن لحظات خوب و آرومی برای شما هستیم.
اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابونه برهوت میشه. رویاهام رو از دست نمیدم. امروز، هر روز، رادیو فردا.